حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه 26 ژانویه در نخستین تماس تلفنی خود با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه درباره پاندمی کووید 19، بازداشت الکسی نوالنی و سازش هسته‌ای ایران گفتگو کردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، جو بایدن همچنین در این صحبت تلفنی با پوتین مسئله‌های چون دست داشتن روسیه در حمله‌های گسترده کیبرنتیکی و تعیین جایزه برای کشتن سربازان آمریکایی در افغانستان را مطرح کرده است. دفتر ریاست جمهوری روسیه نیز در بیانیه اعلام کرد که بایدن و پوتین درباره حفظ سازش هسته‌ای ایران، عادی‌سازی رابطه‌ها و دیگر مسائل گفتگو کردند. در بیانیه کاخ سفید گفته شده است که رئیس جمهور بایدن آشکار گفته است که به هر گونه عملکرد روسیه که به منفعت‌های ملی آمریکا و متحدانش صدمه بزند، واکنش قاطع نشان خواهد داد. پرزیدنت‌های آمریکا و روسیه همچنین توافق کردند که کارشناسان دو کشور گفتگوهای لازم برای تمدید 5 ساله پیمان نیو استارت را که هدف آن محدود کردن شماره سلاح‌های هسته‌ای استراتژی است، فوراً آغاز کنند. این یگانه پیمان نظارت اصلی هسته‌ای است که بین روسیه و آمریکا باقی مانده است و تا چند روز دیگر مهلت آن به پایان می‌رسد. طبق این پیمان که در سال 2010 از سوی باراک اوباما و دیمیتری مدودف پرزیدنت‌های وقت آمریکا و روسیه امضا شد، تعداد سلاح‌های هسته‌ای استراتژی دو کشور به 1550 عدد کم کرده می‌شود. طبق بیانیه دفتر ریاست جمهوری روسیه، پوتین پیروزی جو بایدن در انتخابات پرزیدنتی آمریکا را با او تبریک گفته است. منبع میگوید ولادیمیر پوتین افزوده است که عادی‌سازی رابطه‌ها بین روسیه و آمریکا به نفع دو کشور است. جو بایدن روز سه‌شنبه پیش از گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین با ینس استولتنبرگ دبیر کل پیمان ناتو صحبت کرد و بر عهده‌داری‌های آمریکا در برابر این پیمان و همچنین مقابله با تهدیدهای روسیه تاکید نمود. جو بایدن همچنین در روزهای گذشته با متحدان اروپایی، آمریکا از جمله رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان گفتگو کرد.
در حالی که مقامات تاجیکستان همواره از توانایی‌های ارتش صحبت می‌کنند، پایگاه نیروهای مسلح کشور در یک ریتینگ بین‌المللی سه‌زین پایان شده است. Global Firepower در رده‌بندی توانایی‌های نظامی 2021 در میان 138 کشور ارتش تاجیکستان را در جای 99 قرار داده است. بنا به این فهرست، ازبکستان با ارتش نیرومند در منطقه در مقام 51، قزاقستان در جای 62، ترکمنستان 86 و قرغیزستان در جای 93 قرار دارند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. نمایندگان وزارت مدافع تاجیکستان گفتند با چنین بهاگذاری راضی نیستند. Global Firepower میگوید با نظرداشت چند عامل از جمله شماری نظامیان، اسلحه و مهمات و بودجه نظامی به ارتش کشورها بها داده است. سازمان ادعا میکند که تاجیکستان 253 تانک و 400 ماشین زرهپوش و 20 چرخبال دارد. از بس که در تاجیکستان معلوماتی وابسته به نیروهای مسلح را آشکار نمیکنند، معلوم نیست سازمان Global Firepower با چنین رقمهای آوردش حق است یا مقامات تاجیک. در وزارت مدافع تاجیکستان به آوردن رقم از توانایی های ارتش ستایش کردند. فریدون محمد علی زاده رهبری دفتر مطبوعات وزارت مدافع گفت برتری ارتش تاجیکستان آن است که سربازان در شرایط کوهستان توانی جنگ کردن و برگزاری عملیات را ندارند. وی افزود یگان کشوری آسیای مرکزی به مانند تاجیکستان با افغانستان که بیشتر از 40 سال باز نارم است مرز ندارد.
من فکر میکنم که بهاگذاری باید که از هر جهت باید که واقع بینانه باشد. تاجیکستان این دولتی صرف مدافعوی است. قوای مسلح آن گویم که نیروهای صرف مدافعوی است، تنها برای امنیت دولت، دفاع از مرز و بوم و حیات آسایشته مردم. ما نیت و این که حمله به دیگر دولت نداریم، تنها دفاع از همه خطرهای احتمالی، خطرهای برون مرزی خواهیم کرد و با این آماده هستیم.
علاوه به این، مقامات تاجیک تاکید میکنند که فعلا در مکتبهای حربی کشورهای خارج نزدیک به 800 نفر آموزش میگیرند. منتقدان پیوسته ارتش تاجیکستان را برای نداشتن تجهیزات نظامی کافی و موثر سرزنش میکنند. بیشتر این تجهیزات در گشتهای نظامی در دوشنبه نمایش داده میشوند که اکثرا از کمکهای بیرونی و دستگاههای بازمانده از سالهای پیشین عبارت است. با نظرداشت مرز طولانی با افغانستان، تاجیکستان از آمریکا، اتحادیه اروپا و سالهای اخیر از چین نیز کمک‌های نظامی می‌گیرد. در پی تا سال 2042 تمدید شدن زمان حضور پایگاه 201 روسیه، مسکو برای نوسازی ارتش تاجیکستان وعده تقریبا 1 میلیارد دلار یوری‌های نظامی کرده است. یک نظامی سابق تاجیک به ذکر نامش گفت برای کشوری نچندان بزرگ به مثل تاجیکستان خریدن سلاح‌های زمانوی میان شکن خواهد بود. از سوی دیگر او گفت گذشته از این کشورها باید وابسته به تهدیدهای اطرافی خود توانمندی نظامی را مستحکم کنند. در همین حال با ضعف دیگری هم اشاره می‌شود که بخشی از سربازان تاریخی سرباز شکار به ارتش جلب شده در خدمت به محیط ددفشینه وارد می شوند. همچنین به صف ارتش اساساً جوانان از اویله های کم بزاعت و میان حال جلب می شوند و فرزندان افرادی ثروتمند و مقامدار از خدمت به دانشگاه پناه می برند. مقامات هر وقت این دلیل را پیش می آورند که تاجیکستان به فرق از همسایه ها از اتحاد شوروی هیچ میراث نظامی نگرفت و ارتش ملی را از صفر ساخته است و برای تکمیل آن هنوز به فرصت نیاز دارد.
تاجیکستان میزبان مسابقه های انتخابی جام آسیا 2022 آید به فوتبال میان دختران تا 17 و تا 20 ساله تصدیق گردید. کمیته عالی لایحه ها و میراث قطر اعلان کرد که فروش بلیت ها برای اشتراک در جام جهانی فوتبال سال 2022 در قطر آغاز یافت. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. امسال در تاجیکستان مسابقه های انتخابی جام آسیا 2022 آید به فوتبال میان دختران تا 17 و تا 20 ساله برگزار خواهند شد. اگر پاندمی کووید 19 خلل نرساند، مرحله اولی جام آسیا 2022 میان دختران تا 17 ساله از 18 تا 26 سپتامبر، مرحله اولی انتخابی میان دختران تا 20 ساله باشد از 14 تا 22 آوگوست دایر می شوند. اینچنین از 14 تا 25 سپتامبر مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 میان دسته های منتخب زنانه به نقشه گرفته شده است که در آن تیم منتخب فوتبال بانوان تاجیکستان نیز شرکت خواهد کرد. عضو این دسته مدینه فوزیلوه در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من در تیم منتخب جمهوری تاجیکستان بیرون از جمهوری در 20 مسابقه های اشتراک کردم و سه مرتبه به دعوت قرغیزستان یعنی شهر بیشکک رفتم. در اونجا اشتراک کرده در مسابقه ها جای نماینده رو اشغال کردم و در دولت اردن چمپیونات آسیو برگزار شد که در اونجا اشتراک کردم. در آینده کوشش میکنم که در چنین مسابقه ها اشتراک کرده پرچم تاجیکستان رو بالا بردارم.
همچنین سال روان کنفدراسیون فوتبال آسیا به نقشه گرفته است که بار اول به طور آزمایشی قهرمانی آسیا میان باشگاه های بانوان را دایر نماید. برگزاری مسابقه از 1 تا 6 نوامبر در نظر است، اما کدام دسته ها در این مسابقه اشتراک میکنند فعلا معین نشده است. خبر دیگر، کمیته عالی لایحه‌ها و میراث قطر اعلان کرد که از دهه سوم ماه ینور فروش بلیت‌ها برای اشتراک در جام جهانی فوتبال 2022 در قطر شروع شده است. افراد خواهشمند طریق سامانه فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا می توانند بلیت دریافت کنند. نرخ بلیت‌ها از 10 ریال قطری یا تخمیناً 31 سومانی تا 300 ریال قطری یا تخمیناً 931 سومانی است. کمیته عالی لایحه‌ها و میراث قطر در این راستا توجه خواهشمندان را به چند مسئله جلب کرده است. از جمله کسی که واکسینه کووید 19 شده باشد می تواند بلیت خریداری نموده با نشان دادن شهادت نامه واکسینه به قطر وارد شود. این افراد به تشخیص الهواگی ضرورت ندارند. همچنین افرادی که بعد سنه 1 اکتبر سال 2020 بیماری کووید 19 را از سر گذرانده باشند می توانند بلیت گرفته با نشان دادن حجت تصدیق کننده به قطر وارد شوند. این افراد هم از تشخیص الهواگی نمی گذرند. بر پایه این مقررات هر کسی که کووید 19 نشده باشد و یا پیش از سنه 1 اکتبر سال 2020 بیمار شده باشد می تواند بلیت خریداری نماید، ولی برای کووید 19 در مدت 72 ساعت پیش از آغاز بازی ها باید تشخیص سبک شود و نتیجهش منفی باشد. یادآور می شوم فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا جدول جام جهانی 2022 را در وبسایت رسمی خود نشر کرده است. این مسابقه در قطر از 21 نوامبر تا 18 دکمبر سال 2022 برگزار خواهد شد. در قهرمانی جهان 2022 در قطر 32 دسته منتخب شرکت می ورزد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. و حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
پرزیدنت رحمان به حکومت دستور داد عفو دارایی‌ها را اعلان کند. هدف جلب سرمایه است یا قانون کردن بایگری های مشکوک؟ وزارت مالیه گفت تاجیکستان در پرداخت قرض خارجی از کشورهای قرض دهنده تنفس خواست، اما قرض خارجیش را می دهد.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
در تاجیکستان شروع از ماه سپتامبر سال 2021 اندازه ادرارپوری و یا استیپند دانشجویان 30%، نفقه معیوبان از سن کودک 20% و معیوبان گروه یکم 50% بالا برداشته می شود. پرزیدنت امامعلی رحمان هین ارائه پیام با پارلمان کشور در این باره به حکومت دستور داد. در این سخنرانی رئیس جمهور از جمله گفت نفقه کودکان معیوب تا 18 ساله که در اساس قانون درباره نفقه های سغورتوی و دولتی تعیین شده است به اندازه 20%، اینچنین نفقه معیوبان گروه یکم به اندازه 50% بلند برداشته شود. با تاکید رئیس جمهور این اقدام شرایط اجتماعی قریب 100 هزار نفر شهروندان را از این گروه های آسیب پذیر ذکر شده بهتر میکند. عین زمان به اطلاع آژانس سغورتوی اجتماعی و نفقه تاجیکستان اندازه میانه نفقه های سغورتوی که از آن معیوبان برخوردارند 289 سومانی و 67 درم است. دستور بالا بردن اندازه نفقه ها و آن هم برای معیوبان در حال است که تورم و انفلاسیون سومانی سال روان نظر به سالهای قبلی خیلی بلند بود و تا پایان سال 2020 به 9.4% رسید. سالهای قبلی میزان تورم سامانه در سطح 6-7% قرار می گرفت. از این رو قسمی از بالاروی نفقه ها را تورم و گران شدن نرخ مواد خوراکواری فرو می برد. مدت‌ها کارگری کارخانه کارکرد نفت آلتی عریق ولایت فرغانه ازبکستان از 10 ژانویه به این طرف کارفرمای بی‌مهلت اعلام کردند. کارگران ناراضی از اختصار کارمندان هر روز راه نزد کارگاه را می‌بندند. نمایندگان کارگاه گفتند کارگران اختصار نخواهند شد، اما با دلیل کم شدن حجم کار معاش کارمندان را اختصار خواهند کرد. در یک سال اخیر کارگران کارخانه مذکور چند مرتبه کارفرمایی کردند. کارگران ضد تغییرات برآمد میکنند که بعدی به اختیار شرکت جیزخ پترولیوم گذاشتن کارخانه نفت آلتی عریق روی دست گرفته میشود. از زمانی که کارخانه به اختیار جیزخ پترولیوم داده شد ما بیکار مانده، کارخانه عملا از کار ماند. به دلیل نبود نفت کار نیست. در 9 ماه اخیر کارخانه به طور معتدل کار نکرده است. در صورت کاملا از کار ماندن کارخانه نزدیک 800 کس به جای کار میماند، گفت یک کارمند کارخانه با شرط افشا نشدن نامش. رئیس جمهور امامعلی رحمان از وزارت مالیه و اداره های بلوک اقتصادی طلب کردید کدکس نوی انداز را تا ماه مارس آماده کنند. امامعلی رحمان هنگام ارائه پیام به مجلس عالی از ساختارهای گوناگون طلب کرد که دیگر مانع گذاری نکنند و کار را کشال ندهند. پرزیدنت دستور داد که در تهیه کدکس نوی انداز با مسئله دادن سبکی ها به صاحبکاران، خصوصا صاحبکاری استحصالی توجه کنند. وزارت مالیه وظیفه دار کرده می شود که یک جا با دیگر وزارت اداره ها تهیه لایحه کدکس انداز را در تحلیل نفت با در نظر داشت سبک گرداندن پیشبرد فعالیت صاحبکاری به خصوص صاحبکاری استحصالی به انجام رسانده تا ماه مارس به حکومت پیشنهاد نماید، گفت پرزیدنت. امامعلی رحمان از زیاد بودن سهم بخش خصوصی در رشد مجموع محصولات داخلی توصیف کرده گفت سهم بخش خصوصی در مجموع محصولات داخلی 70%، تشکیل کردن جایهای کاری 68% و درآمدهای اندازه به بودجه دولت 80% است. تاجیکستان در حال به اصلاح قانون انداز اقدام کرد که کشور برای سرباره بلند اندازهایش سالهای اخیر از سوی سازمانهای بین‌المللی و صاحبکاران انتقاد می‌شد. از روی بلندی اندازها کشور در دهگانه کشورهای قرار گرفت که میزان اندازهایش از همه بلند است.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیا اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. حکومت تاجیکستان نیت دارد که امسال برای قانونی کردن مبلغ ها و دیگر دارایی ها عفو عموم اعلان کند. رئیس جمهور امامعلی رحمان روز 26 ژانویه در پیامش با پارلمان به حکومت دستور داد که برای اعلان چنین عفو زمینه های معیاری و حقوقی را فراهم کند. هدف از اعلان عفو پول و دیگر نمود ثروت ها رسما فراهم آوردن شرایط مساعد برای جلب سرمایه شهروندان به اقتصاد ملی گفته شد. در ادامه رئیس جمهور افزود تاجیکستان در 3 سال استقلال تنها یک بار عفو رای ها اعلان کرد، ولی کشورهای پیشرفته در این مدت چندین بار چنین معرکه برگزار نمودند. پرزیدنت رحمان از این کشورها نام نبرد. تاجیکستان سال 2007 عفو مال و اموال دایر کرده بود. مقامات آن زمان میگفتند کشور جنگ شهروندی را از سر گذراند، خصوصی گردانی کارخانه و دیگر اموال در شرایط بی ثباتی جریان گرفت و ضرورت عفو دارایی ها پیش آمد. عفو دارایی ها به ثروت دخل دارد که قانونمندی آن تصدیق نشده است. مقصد این بود که مالکان به خوف آن که مقامات سرچشمه این دارایی ها را سراغ می کنند، آنها را رسما ثبت نام کنند و به مجرای قانونی وارد شوند. اما حالا چه ضرورت به وجود آمد که حکومت به چنین عفو اقدام کرده است؟ خیرالله میرسعیدوف تحلیلگری تاجیک میگوید صاحبکارانی که سرمایه خود را از تاجیکستان خارج کردند، پس از اعلان چنین عفو هم به گمان است که دوباره حاضر شوند سرمایه های خود را به کشور برگردانند. او گفت
چون صاحبکاران درک کردند که در تاجیکستان نمیگذارند بیزنسی آنها رشد کند و هر گاه تجارتشان به جای رسید آن را کشیده میگیرند. از این رو فکر میکنم این عفو بیشتر به منصبداران و نزدیکان پرزیدنت نگرانیده شده است تا سرمایه هایی را که در خارج نگاه میدارند به کشور برگردانند. چون جامعه بین المللی حساب های بانکی آن شخصان را که از حساب پاره آن را به دست آوردن بسته ایستاده است.
то есть средства, которые были добыты коррупционным путем. То есть...
Мирсаидов афзуд, эхтимол бодар ки чунин хауфи хукумати Тоҷикистон талош дорад замина ҳуқуқии бозгардони пулҳои ба хориҷ бароварда шударо фароҳам кунад. Созмонҳои байналмилалӣ солҳо боз аз ногувор боқӣ мондани фазои соҳибкорӣ дар Тоҷикистон ҳушдор медиҳанд ки боис ба дилсардии сармоягузорон ва тарки кишвар кардани соҳибкорон мешавад. Бонки миллии Тоҷикистон آمار فرار سرمایه‌ها را از کشور آشکار نمی‌کند، اما سال‌های اخیر رسانه‌ها از مهاجرت صاحبکاران تاجیک به روسیه، قزاقستان، امارات متحده عرب و ازبکستان و قرقیزستان گزارش می‌دهند. اخیراً ازبکستان اعلام کرد که در این کشور 178 شرکت با سرمایه شهروندان تاجیکستان تأسیس یافته است. ظاهراً حکومت از افزایش بیرون‌روی سرمایه‌ها نگران است و تلاش دارد با اعلان عوف آنها را بازگرداند یا با کمیش پیش راهی افزایش فرار سرمایه ها را گیرد. ایوب ایگاموف اقتصاددان تاجیک میگوید کسر و یا کم آمدی پول در بودجه تاجیکستان بنابر کاهش پول فرستی مهاجران به کشور زیاد شده است. این است که به گفته او حکومت از هر راهی ممکن تلاش دارد این خالیگاه را پر کند. او گفت
با دیگر عملکردهای حکومت که روزهای اخیر عملی کرده شده است با یک گوییم که خلاصه منطقی می آید و اندوز بندی کاربران اینترنت خیلی که همه نام گذاشتن اندوز از گوگل فروختن یا که گوییم که به عوض مبلغ آزاد نبودن شخصان سنی حربی از خدمت حربی این همه از آن گوییم که شهادت می دهد که حکومت تاجیکستان دیگر نمودی سرچشمه های گوییم که قانع کردنی دیفیسیت بودجت نارسای بودجت رو ندارد و با چنین راه میخواهد این مبلغ رو از مردم دریافت کند.
تاجیکستان سال 2007 باری نخست عوف اموال و مال و ملک را اعلان کرده بود. در اول قرار بود آن 6 ماه دوام کند، اما تا سال 2009 دراز کرده شد. با انجام آن مقامات اعلان کرده بودند که حدود 87000 نامگوی مالکیت شهروندان رسما ثبت نام شد و به مجرای قانونی درآمد. به گفته مقامات در نتیجه آن عوف مال و ملک به مبلغ 19 میلیارد سومانی با قرب آن وقت 5 میلیارد دلار جامعه قانونی ببر کرد. ولی به گفته تکس جاستیس نتورک، یک مؤسسه مستقل بریتانیایی، در سال 2012 یعنی 3 سال پس عوف دارایی‌ها در تاجیکستان، سرمایه های شهروندان تاجیکستان تنها در منطقه های آفشوری زیاده از 3 میلیارد دلار برآورد شدند. با کی تعلق داشتن این پول معلوم نیست، ولی رسانه های زیاده بخش اساسی آن را به نزدیکان رئیس جمهوری تاجیکستان ربط می دهند. شما مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی را میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. وزارت مالیه تاجیکستان درخواست تنفس را در پرداخت قرض خارجی کشور تصدیق کرد، اما در عین زمان گفت که این به معنای از دست دادن پرداخت پذیری کشور نیست. نمایندگان وزارت در بیانیه گفتند هدف جدا کردن پول بیشتر برای مقابله با بیماری کووید 19 در تاجیکستان است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم میرزا نبی خلق‌زاد.
بانک جهانی ماه دسامبر سال 2020 در گزارش مفصل گفت تاجیکستان در دایره اقدام 20 کشور بزرگ صنعتی جهان یا G20 در پرداخت قرض بیرونی تا نیمه امسال تنفس خواسته است. این خبر در سامانه و شبکه‌های اجتماعی کاربران زیاد را نگران کرد که احتمال کشور در برگرداندن قرض دست کوتاه مانده است. وزارت مالیه تاجیکستان میگوید کشور توان پرداخت قرض خارجی را دارد، اما هدف از پیوست شدن به تشبث گروه G20 جدا کردن مبلغ بیشتر به ساحه تندرستی است. بعد از پنجشنبه بیماری کرونا ویروس 20 کشور بزرگ صنعتی جهان طرحی را روی دست گرفتند که بر اساس آن به کشورهای رو به رشد امتیاز می‌دهند در پرداخت قرض و فایض‌های آن را به تأخیر اندازند. تاجیکستان نیز به گروه کشورهای روبروش داخل می شود و مسئولان وزارت مالیه گفتند آنها تنها از این امکان استفاده بردند. هدف اساسی پیوست شدن تاجیکستان به این تشبث کم کردن تأثیر بحران توسط متمرکز کردن خراجات دولتی برای مبارزه با کووید 19 می باشد. نه آزاد شدن از سرباری قرض بنابر وضع مالیوی کشور طوری در مقاله های نشر شده ذکر می شود. به این منوال مبلغ هایی که از پرداخت قرض خارجی آزاد شدند به مبلغ گذاری بخش تندرستی اضافه کرده شدند، گفته شده است در بیانیه وزارت مالیه. اما مسئولان وزارت نگفتند از حساب به تاخیر گذاشتن قرض خارجی چقدر مبلغ به بخش تندرستی اضافه شده است. آنها تنها اشاره کردند که تا این دم با اکسیم بانک چین، فاند کویتی رشد و بانک آلمانی رشد برای به تاخیر گذاشتن قرض توافق حاصل شده است. مسئولان وزارت مالیه در بیانیه خود چند دفعه تاکید کردند که کشور در پرداخت قرض خارجی هیچ مشکل ندارد، هرچند مقامات از جمله دولت علی سعید معاون اول سروزیر در سال گذشته گفته بود پندمی اقتصادی تاجیکستان را در حالت فارس مژار قرار داد و کشور به یاری نیاز دارد. نورالدین قیوموف تحلیلگر تاجیک میگوید درخواست تاجیکستان برای تنفس در پرداخت قرض بیرونی از ناعلاجی است، چون به باور او پندیم وضع اقتصادی تاجیکستان را وزنین کرد. او افزود هیچ کفالتی نیست که در نیمه دوم سال 2021 کشور تواند دوباره به پرداخت قرضش ادامه دهد، چون حالا در بسیار مملکت ها بحران ادامه دارد. طبق اطلاع وزارت مالیه قرض بیرونی تاجیکستان تا 1 اکتبر سال 2020 به 3 میلیارد و 163.2 میلیون دلار رسیده است که آن به 36.9% مجموع محصولات داخلی کشور برابر است. نورالدین قیوموف تحلیلگر مسائل اقتصادی میگوید گرفتن قرض در جهان معاصر یک چیز طبیعی است، اما چگونه خرج شدن مبلغ ها مهم است. با تاکید کارشناس، جامعه باید بداند که پول ها در کجا صرف می شوند.
نه در روسیه، در دیگر مملکت ها همه خیلی نرود دیجه نمی گذر کنید، همه خیلی تشکیل کردید برای نظارت کردن در بالای همین چیزها. ما همین چیزهایی باید تشکیل کنیم از حسابی آدم های با وجدان تازه‌کار و حلال‌کار.
مقامات پیشتر گفتند قرضهای خارجی برای ساختمان راه‌ها و نقب‌ها و بنیاد کارخانه و نیروگاه‌ها استفاده شدند. هنوز معلوم نیست تاجیکستان سال 2021 در پرداخت قرض خارجی با چی چالش‌های روبرو می‌شود. ولی بر علاوه قرض فعلی تاجیکستان نیت دارد امسال تنها برای ادامه ساختمان نیروگاه راغون 340 میلیون یورو قرض گیرد. چین، بانک جهانی، بانک آسیایی رشد و روسیه از قرض دهنده های اساسی به تاجیکستان به شمار می روند.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک کاری که شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
این غم گذشتنیست، ماتم گذشتنیست، این غم گذشتنیست، ماتم گذشتنیست. با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، با خنده ها دوباره هوا خوب می شود. ای دوست، حال کوچه ما خوب می شود. بگذار چند روز، ای یا چند روز، بگذار چند روز، ای یا چند روز. در خانه بمانیم، صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم، صمیمانه بمانیم. خانه جای ماست، کرونا دبیر ماست، خانه جای ماست، کرونا دبیر ماست، خانه جای ماست، کرونا دبیر ماست. بر سفره فقیر نان و عسل شویم، بین کتاب ها غرق غزل شویم، بین کتاب ها غرق غزل شویم. از آب شیر تر یک چای دم کنیم، با کودکان خیش پلم دلم کنیم، با کودکان خیش پلم دلم کنیم. مانند گل به خاطر پروانه بمانیم، مانند گل به خاطر پروانه بمانیم. در خانه بمانیم، صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم، صمیمانه بمانیم. خانه جای ماست، کرونا دبیر ماست، خانه جای ماست، کرونا دبیر ماست، کرونا دبیر ماست، کرونا دبیر ماست. همسایه گشنه است نان را دمی کنیم سیب و سرود خود را تو تقسیم کنیم سیب و سرود خود را تو